به هر حال مطلب دیگری که باز مطرح بود در چند روز گذشته، برگزاری کنفرانس سه روزه گروه G8 یا G8 بود در ژاپن، در شمال ژاپن. خدمت شما عرض شود که در اونجا 8 کشور، البته میدونید که G8 حرف اول G برای چی گذاشته شده، گروه میگن G8، G8 یعنی G اول گردن کلفته. اون وقت البته من مؤدبانه میگم اول 8 گردن کلفت جهان، ولی در تظاهرات خیلی محدودی که در ژاپن شد و هم در توکیو و هم در هوکایدو محل برگزاری شد، در اونجا ژاپنی ها فعالین ژاپنی اظهار کردن که این کلاب، این گروه، سامیت G8 عملا سامیت دزدان بزرگ جهان هست. حالا اشارهی به این مسئله خواهم کرد. در اخبار این آمده بود، با شنیدیم که دولت ژاپن 21,000 مأمور امنیتی رو گذاشته بود که کنترل بکنن هیچ نوع اتفاقی، تظاهراتی بر علیه این جماعت نشه. با توجه به تجربه‌ای که اونها از اون اجتماع سال 2000 سان فرانسیسکو و بعد هم جنوا ایتالیا و بعد واشنگتن دی سی و بعد پورتولاوه برزیل، با توجه به این اجتماعات بزرگ که دیده بودن و بعضی وقتا هم در داووس سوئیس، این دفعه اینا سعی کردن، البته اون جای خوبی رو انتخاب کردن و به این ترتیب که دولت ژاپن به هیچ کس که تشخیص داده بود که ممکنه برای تظاهرات بره ویزا نداده و اونهایی هم که به روش‌های مختلف تونسته بودن ویزا بگیرن دستگیر کرده، ساعت‌های طولانی بازجویی ازشون کرده و تمام شرایط رو که میتونست به نحوی کمک بکنه که اینا حرفی بزنن رو از بین برده. در نتیجه این اکتیویست ها، اونایی که دستگیر نشدند، اونها تونستن فقط با بلند کردن مقدار پلاکارد و یا مصاحبه با رسانه هایی که از نقاط مختلف جهان به اونجا رفته بودن صداشون رو به گوش جهانیان برسونن. این 8 تا کشور که میدونیم آمریکا و روسیه است و کانادا، ژاپن، ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آلمان هست. در رابطه با ایران ما که این روزا مسئله دغدغه ماست، همون 5 به اضافه 1 که مسئول از طرف اربابان جهان ایران رو سر جاش بنشونه سر مسئله اتمی، این 5 به اضافه 1 دو نفر، دو عضو دیگه ژاپن و کانادا هم بهش اضافه شده. خدمت شما ببخشید، سه عضو دیگه، با توجه به اینکه در اون 5 به اضافه 1 چین هست ولی در این گروه چین نیست. ترکیب اینها هم جالبه، یعنی اگر این کشورها رو در نظر بگیریم، منهای کانادا که کانادا همون زمانها در گذشته جزو مشترک المنافع انگلیس بوده که همین حالا هم هست و میدونیم که الان هم فرماندار کل از طرف ملکه انگلیس انتخاب بشه، ولی خب با وجود این به شدت فرنمایشی شده و کانادا به شدت روش مستقلانه خودشو داره، ولی در گذشته اینطور نبوده. به جز کانادا رو که کنار بذاریم، بقیه اعضای این گروه 8 سابقه امپریالیستی و سابقه استعمارگری و سابقه جنگ افروزی های وحشتناک جهانسوز دارند. ما میدونیم که ژاپن که خیلی معروفن با تا کمر دولا شدن، جنایت هایی که در هندوچین و در منطقه دوروبر خودش تا خود چین انجام داده فراموش نشدنیست. استعمار چند باره، اشغال چندین باره چین، ویتنام و کره و کشورهای اون منطقه، میدونیم که هنوزم که هنوز بین کره و ژاپن این مسئله هست که چند وقت پیش در اخبار دیدیم که گروه بزرگی از زنانی که حالا مسنن، پیرزنن، به خاطر اینکه در جنگ دوم ژاپنی‌ها اونها رو به عنوان برده‌های جنسی که دخترهای جوانی بودن برده بودن تو پادگان‌های نظامیشون، بهره‌کشی سکسی میکردن از اونها، ادعای غرامت دارن و اشغال اونها، اشغال ژاپن ویتنام رو پیش از فرانسوی‌ها دوران پر از تلخی و ناراحتی داشته و چین هم همینطور. از طرف دیگه انگلیس یکی از مکارترین، خونریزترین، جنایتکارترین امپریالیست‌های جهان که یه زمانی به خصوص تا اوائل قرن بیستم آفتاب در امپراتوریش هیچ وقت غروب نمی کرد، در پنج قاره جهان کشورهای مختلف جهان رو تصرف کرده بود و به زور اسلحه‌ای که داشت و قدرت دریایی نمره اولی که در جهان داشت تمام ثروت‌های اونها رو می دزدید و این امپراتوری که برای خودش ساخته بود و این تمدنی که همین الان ما می بینیم، شهرهای آباد، ساختمان‌های بلند، بنیه‌های اقتصادی بسیار قوی و توجه به فقر فوق‌العاده منابع زیرزمینی و زمینی اون جزیره، ما همه می‌دونیم که همه اینها اموال دزدیده شده ملت‌های دیگه است و با پول سرقت شده، ثروت‌های سرقت شده اینها رو ساخته. من موافق نیستم که خیلیا نمره میدن به انگلیس که عجب کشور کوشایی هست که با وجودی که جزیره است و هیچی نداره تونسته این همه ثروت داشته باشه و پیشرفت داشته باشه، که بیگمان همچنان که در بحث‌های گذشته اشاره کردم به هم وینستون گفته بود، وینستون چرچیل گفته بود بدون نفت ایران و نیرو دریایی ما قادر به حرکت در دریاها نخواهد بود. این یه گوشه ای از وسعت به اصطلاح جهانگشایی ها و امپریالیزم اونها بوده. فرانسه همینطور و ایتالیا همینطور. میدونیم که در حبشه، در لیبی، اونجاها در مسابقه کشتار و اشغال سرزمین های آفریقایی ها با هلندی ها و با بلژیکی ها و انگلیسی ها و فرانسه مسابقه داشتن و از این گذشته ایتالیا موسولینی رو داده، تحویل تاریخ داده و فاشیسم رو تحویل تاریخ داده و همکاری در اون جنگی که باعث کشته شدن نزدیک 560 میلیون نفر شد. و بعد هم ما آلمان رو داریم که در کنار ایتالیا جنایات زیادی رو در جهان هم به لحاظ استعمارگری و هم به لحاظ آتش افروزی جنگ مرتکب شده، با تحویل دادن هیتلر و جنگ دوم جهانی. اینا همه رزومه این کشورها هستند.
مرجان قرایی، ولی در مورد انگلیس کم لطفی میکنید، اینا یکی از دزدان دریایی بسیار پرتلاش بودن.
دقیقا، خیلی خوب گفتید و چون اشاره کردید نمیخواستن صحبت به درازا بکشه. وقتی که کریستوف کلمب اومد آمریکا رو گرفت و به سفارش پادشاه اسپانیا قرار شد که با کشتن این آدم هایی که با لبخند و هدیه دادن ها به استقبال اونا رفته بودن و با زیر شکنجه قرار دادن این آدم ها سعی کرد محل طلاهای اونا رو پیدا کنه، و وقتی که کرد آنچنان این در معابد این سرخپوستا به خصوص اینکاها طلا زیاد بود که کشتی این طلاها رو میفرستاد به اسپانیا، که اون باعث رواج فوق‌العاده اقتصاد اسپانیا شد و اگر قدرت پیدا کرد که بسیاری از سرزمین‌های آمریکای جنوبی لاتین رو به استعمار در بیاره و قدرتی بشه از محل این طلاها بود. در همون زمان جالب اینجاست که پادشاه فرانسه با یکی از دزدان معروف دریایی قرارداد بست، دزد دریایی که جزو لیست وانتدها بود، جزو لیست کسی که جنایتکارترین بود که همه بالش میگشتن، و اون قرارداد همکاری بست که اون بره سر راه کشتی های اسپانیا کمین بکنه و اون کشتی ها رو بزنه، به اصطلاح تحت تصرف در بیاره، هر چی گیرش اومد نصفش مال پادشاه انگلستان، نصفش هم مال اون. و جالب اینجاست که بعد از چند سال که این کار اونهای دزد دریایی کرد، آقای پادشاه انگلستان لقب سر و لقب شوالیه از اون لقبی که تازگی‌ها الیزابت به سلمان رشدی داده، از همون لقب هم به اون داده،
دزد دریایی داد. جا قراری در واقع اگر بخوام به دور از این بحث هایی که به غلط با تاریخی مطرح میشه، بخوایم به چهره واقعی این حکومت ها نگاه کنیم، اینا دزدان دریایی دولتی بودن. یعنی از اون زمانی که اسلحه آتیشین تونستن کشف کنند و بسازند، اونا رو در روی کشتی ها سوار کردن و به غارت ملت ها پرداختن.
عزیزم ببینید یک صحنه رو من الان میگم که زیاده گویی نکرده باشم و این صحنه رو من تسری میدم به همین از اون زمان تا حالا. بنابر خاطرات کریستوف کلمب خودش در خاطراتش مینویسه، میگه وقتی وارد چیز شدیم به ساحل رسیدیم، اونجا که اول رسیدن هندوراس بوده، وقتی اونجا رسیدیم یک مش آدم هایی که همه لخت مادرزاد بودن اومدن به استقبال ما. هیکل های بسیار زیبا، پوست های بسیار خوشرنگی داشتن و صاف داشتن و در همه شون زن و مرد و بچه به همه صورت میخندیدن. ما زبان همدیگر رو نمیدونستیم ولی اونها با دیدن ما به شدت خوشحال شده بودن و بلافاصله شروع کردن به اینکه با ارزشترین اشیایی که در اختیار داشتن به ما هدیه بدن. این جماعت اسلحه نمیشناختن، نمیدونستن، به همین دلیل وقتی که شمشیرها رو بر کمر ما میدیدن خیلی ذوق زده میشدن و ما در آوردیم یک شمشیر به طرفشون دراز کردیم. اینجاش جالبه، میگه اون آدم با بلاهت هرچه تمومتر این شمشیر رو کف دستش گرفت و چون هر دو لبش تیز بود در خون از دستش جاری شد و خیلی تعجب کرده بود. وقت میگه که اینها رو ما فهمیدن که این چیزی که به کمر ماست به هر حال خطرناکه، ولی از دادن چیزایی که صنایع دستی که ساخته بودن و براشون خیلی با ارزش بود پرهیز نکردن، هرچی داشتن به ما هدیه دادن. ما هم مقدار به اونها شراب و چیزهای دیگه و مقداری از خنجر رو اینها دادیم و مقداری هم شیشه های تیله به اصطلاح تیله بهشون دادیم که به هم تیله واریده بکنه. و آخر سر زیر می نویسه که مثل این که اینها رو خدا آفریده، این موجودات فقط برای خدمتکار ما بودن ساخته شدن. الان باور کنید این منتالیتی این جماعت همچنان همونست که اون آدم نزدیک 500 سال پیش توی خاطراتش نوشته، یعنی همونه و جهان برخوردشون همینه. انشالله در بحثای آینده به این موارد به صورت مستند از گفته ها و نوشته های این جایی ها خواهم گفت. حالا اینا مربوط به گذشته است، ولی اونچه که به این کنفرانس مربوط بود، به سامیت گروه 8 مربوط بود، اینه که شنیدیم در اخبار تو بوق کرنا انداختن که توافق شد که تا 2050 یعنی تا 42 سال آینده میزان دی اکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای به 50% تقلیل پیدا کنه. خب خیلی هم به خصوص رسانه‌های آمریکایی مانور دادن، مثل این که باید همه مردم جهان به رقص و پایکوبی در بیان و به شدت خوشحال شن. ولی باید توجه کنیم که در سال 2000 که جورج بوش به ریاست جمهور رسید، پیش از اون در قرارداد کیوتوی ژاپن کشورهای غربی متعهد شده بودند که تا 2012 این میزان رو به 50% برسونند و آمریکا اون زمان دوران کلینتون بود پذیرفته بود. چند تا کار خیلی مشعشع جورج بوش کرد، یکیش این بود که وقتی که وارد کاخ سفید شد بلافاصله اینو گذاشت کنار، گفت هرگز این موافقت رو من تقدیم کنگره نخواهم کرد که تصویب بشه. به اونا هیچ ربطی نداره، ما چنین کار نخواهیم کرد. و یکی دیگه مسئله دادگاه بین المللی جنایات جنگی بود که باز دولت آمریکا اون رو امضا کرده بود و این رو هم گذاشت کنار که به موجب اساسنامه اون نزدیک، فکر میکنم اگر حافظم یاری بکنه، نزدیک به 100 کشور جهان اون زمان رو امضا کرده بودن. به موجب اساسنامه اون رهبران کشورها، نظامیان و کسانی که از دولت‌ها به کشور تجاوز میکنن و یا در کشور خودشون جنایت میکنن، شکنجه میدن، اونها میتونن تحت تعقیب در تمام این کشورهایی که اینو امضا کردن قرار بگیرند. به همین راه هم بلا فاصله گذاشت کنار و به جای اون دولت آمریکا مستقیما با کشورهای مورد نظر خودش وارد مذاکره دو به دو شد به موازات این نهاد بین المللی که از طرف سازمان ملل با اجماع جهانی درست شده بود. قراردادهای با کشورهای ویژه ساخت اونجا، هر جایی که نیروهای نظامی آمریکا اونجا بودند و میخواستند باشند قراردادهای امضا کرد که به موجب اون قرارداد هرگز عوامل ماموران آمریکا در اون کشورها تحت تعقیب قضایی قرار نخواهند گرفت ولو هر کاری بکنند. یعنی یک کاپیتولاسیون رو با این کشورها که در لیستشون چند تا کشور اروپایی هم هست امضا کردن که پاره از اونها رو از راه حویج و پاره از اونها رو از راه شما راضی کرد که این قراردادها رو امضا بکنن. اینا واقعیت‌های امروز جهانی که درش زندگی می‌کنیم و یادمون هست که به موجب همین نوع موافقت‌ها بود که وقتی که پینوشه در لندن بود اون قاضی اسپانیایی حکم توقیفش صادر کرد و مدت‌ها دولت انگلیس دوی با فشار مارگارت تاچر به خصوص که پینوشه را از تحویل اسپانیا دادن نجات بدن، که اگر می دادن قرار بود اونجا محاکمه به خاطر مرتکب شدن به جنایات ضد انسانی کشتن هزارها نفر محاکمه بشه، که با این فشارها بالاخره دولت انگلیس رها کرد و اون به شیلی برگشت که بقیه داستان رو می دونیم. که همون زمان ها حسن حاضره شاد هم تحت تعقیب قرار گرفت. منتها همین حرکت و رها شدن این پینوشه باعث شد که اساس این حرکت به شدت شل بشه و گفت این رو لازم میدونم بگم که تا به حال دو بار دونالد رامزفلد وزیر دفاع قبلی آمریکا در آلمان یا در انگلیس دقیقا یادم نیست کم مونده بود دستگیر بشه به خاطر همین شکایت هایی که بر علیهش هست به خاطر جنگ عراق، که اون هم تونسته برهه و کیسینجر هر وقت میخواد به کشورهای مختلف بره اول از طریق CIA چک میکنن، مطمئن میشن که اگر به اون کشورها بره اونجا دستگیر نخواهد شد و بعد حرکت میکنه و میره. این رو پس گرفت دولت آمریکا. برمیگردم به مسئله محیط زیست. ما میدونیم که 25% آلودگی محیط زیست جهان رو آمریکا سهمش هست. با توجه به اینکه جمعیت آمریکا زیر 5% کره زمینه، جمعیت کره زمینه بیش از 5 برابر سهم خودش آلودگی رو باعث شده. تا 2-3 سال پیش آمریکا هم به لحاظ درصد هم به لحاظ حجم دیوکسید کربن که به فضا رها میکرد اول بود، که 2-3 ساله که چین از آمریکا به جلو زده و پشت سرش هم هند داره میاد، پشت سرش هم اندونزی داره میاد. دولت چین البته خودش به خصوص با درسی که از گرم شدن محیط زیست گرفت متوجه شده اخیراً تلاش های خیلی زیادی میکنه. این سیل هایی که اومد و یخبندان های زمستون که برای اولین بار در چین انبوهی از خطای قطار هم از کار افتاد و دولت چین ناگزیر شد به دست پا بیفته. همین الان صدها صد در معرض شکستن هستن که اگر این اتفاق بیفته از فاجعه هایی که تو این چند ماه اخیر رویداده بسیار عظیمتر خواهد بود و خودشون احساس میکنن که این گازهای گلخانه‌ای چه بلایی به لایه اوزون وارد کرده، در نتیجه چه خطری حداقل در دست اول خودشون رو تهدید میکنه. ولی آمریکا شرط گذاشته که هر وقت چین و هند شروع کردن به اصلاح همین آلودگی خودشون ما همین کار خواهیم کرد. البته استدلال آمریکا این است که اگر ما قرار باشه که به صنایعمون که این هوا رو آلوده میکنن دستور بدیم وادار بکنیم که برای فیلتریزاسیون اون آلودگی ها و دودهایی که بیرون میده کار بکنه، هزینه تمام شده میره بالا. وقتی هزینه تمام شده رفت بالا، در نتیجه قیمت های ما از حالت غیر قابل رقابت میاد بیرون، ممکنه بازار رو به رقبا ببازیم. البته اروپایی ها اروپای غربی ها چند ساله که این کار کردن و ژاپن هم کرده و نشون دادن که با وجودی که این کار میکنن بازار رو از دست ندادن، همچنان اقتصادشون سر جاشه و کمتر از آمریکا به خصوص این روزها مشکل اقتصادی دارن. ولی به هر حال این بهانه است. با وجود این بوق و کهنه‌های زیادی که راه انداختن، این یک عقب نشینی بسیار بزرگ از عهدنامه کیوتو بود و زیاد کردن این دوره تا 2050 معنیش این هست که حالا ما حواله دادیم به 42 سال دیگه، کی زنده کی مرده، صد اتفاق میفته، نکردیم هم نکردیم، چه قرار یخی ما رو بگیره. مفهومش این هست. مسئله دیگه‌ای که در این کنفرانس مطرح شده، ابراز نگرانی این حضرات اربابان جهان بوده که از بالا رفتن قیمت مواد غذایی و مواد سوختی ابراز نگرانی کردن، به خصوص که فیلیپین تبدیل شده به یک به اصطلاح ویترین فاجعه فقر و گرسنگی. در کشورهای مثل سودان بسیاری از کشورها هر روز تظاهرات بیشتر برای فقط یه لقمه نون داره انجام میگیره که قدرت و توان حتی خریدن یک وعده غذا از بسیاری از مردم داره سلب میشه و به انبوه نزدیک به 1 میلیارد نفر گرسنه که در جهان بودن، میلیون این روزهای اضافه میشه به خاطر بالا رفتن این قیمت ها. در نتیجه اینهایی که اونجا نشسته بودن، اینها ابراز نگرانی از بالا رفتن مواد غذایی و بالا رفتن نرخ گرسنگی در جهان کردن و به مجردی که این صحبتاشون تموم شد، مأمور پذیرایی اونها رو دعوت به شامی کرد که در اون شام که عکسش در رسانه ها چاپ شد، 18 نوع غذای خیلی استثنایی و خیلی لوکس سرو شد. این نشون میده که این طفل مرسوم ها چقدر این بند خدا ها واقعا دلشون کباب گرسنه ها بوده. در به موازات این، همون اکتیویست های ضد همین گروه 8 و ضد اربابان جهان اظهارات جالبی کردن، از جمله این که همین کشورها که خودشون باعث بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سوخت شدن، همین ها حالا نشستن اینجا و اشک تمساح میریزن و میخوان راه حل بیابن. این هم علاقمندم واقعا شنونده ها به این توجه بکنن. ما باید پرده این ریاها و فریب ها و این دغلکاری ها رو بدریم و واقعیت ها رو ببینیم. فقط تحت تأثیر زرق و برق رسانه های امپریالیزم رسانه‌ای غرب قرار نگیریم و بدونیم که اینهایی که ظاهراً به شدت خیلی آدم‌های وارد پیراسته‌ای به نظر میان و خیلی مؤدب و کلمات زیبایی به کار میبرن، در عمل گروهشون، تیمشون، سیاستگزارانشون چگونه جهان رو به لبه وعده هولناک سقوط نزدیک میکنن و بعد هم منت سر دنیا میذارن که ما جمع شدیم که راه حلی بیابیم. الان چند وقت پیش بانک جهانی بعد از مطالعات زیادی که کرده بودن گزارشی تهیه کرده بود که نشون میداد که 75% علت بالا رفتن مواد غذایی در جهان به خاطر اتانول، به خاطر بایو فیول، به خاطر سوختی که بنزینی که نفتی که از محل مواد غذایی به دست میاد، عمدتا ذرت در درجه اول و بعد هم نخل و مواد غذایی دیگه که از طریق اونها اینها سوخت جدید به دست میارن که به نام اتانول و یا بایوفیول معروفه که اینها رو بانک جهانی این گزارش رو تهیه کرده بود، ولی میدونیم که همیشه طبق سنتی که وجود داره رئیس بانک جهانی توسط آمریکا تعیین میشه و این رئیس فعلی هم که جانشین پل ولفوویتس معروف شده این هم آمریکاییه و برای اینکه آمریکا ناراحت نشه از انتشار رسمی این گزارش خودداری کرد بانک جهانی، ولی این گزارش و این مطالعه شده بود.
بله.
به این داستان به این ترتیب هست که هم از این راه، یعنی اون الان مکزیک به شدت وابسته به آمریکاست، اگر ذرت آمریکا اونجا نره هم آدم‌ها و هم تمام به اصطلاح دامداریشون که مقدار قابل توجه خوراک داما از ذرت هست همه به خطر میفته. امروز این روزها مکزیک در شرایط به شدت حساسیه در رابطه با کمبود عرضه اون. مصاحباتی که در تلویزیون ها میبینیم با صاحبان مزارع بزرگ میشه، همه هم در اروپا در هم در اینجا ادعا میکنن که وقتی که ما میبینیم محصولی که داریم به چه قیمت خوبی برای کارخانه های اتانول سازی فروخته میشه، دیگه اصرار نداریم که حتما اون جنسی رو که بازار مصرف برای خوردن میخواد تهیه بکنیم. و یکی از اینها که آلمانی بود من گوش میکردم میگفت که مشخصا ما همه دنبال سود هستم، منم دنبال سودم، وقتی میبینم که بی درد سر بدون اینکه مسئله مارکت رو من اثر بذاره مشتری پاش خوابیده و میخره میبره، طبیعتا منم همین کار میکنم. در حال به این ترتیب قیمت از طرف دیگه هم آمریکا و هم اروپا هر دو کشور با سوبسیدهای خیلی بالایی که برای مواد کشاورزیشون گذاشتن این محصولات کشاورزی آنچنان با قیمت پایین در جهان عرضه میکنن که کشورهایی که الان دچار گرسنگی شدیدن عمدتا کشورهای آفریقایی مطلقاً قدرت رقابت با این محصولات کشاورزی ندارن. طبیعتاً اونجا کشاورزی از رونق افتاده و میفته و اونایی که میتونستن از لحاظ مواد غذایی خودکفا باشن تبدیل شدن به وارد کننده تمام عیار مواد کشاورزی که از این منابع به اونها فروخته میشه. و اینا بجز این سوبسیدی که میپردازن میدونیم که دانه های کشاورزی رو که باید برای کاشتن به درد میخوره و محصولات کشاورزی رو از راه روش به اصطلاح جنتیکلی انجینیرد فود به اصطلاح جی ببخشید جنتیکلی مودیفاید فود GMF که معروفه که مواد غذایی که به طور ژنتیکی تغییر پیدا کردن، یعنی از راه کلون کردن کپی کردن مواد مختلف به هم دیگه اینها رو به تولید بسیار بالایی میرسونن و یه دونه که در گذشته فرضاً وقتی کاشته میشد 15 دونه میداد حالا 80 تا دونه میده و این میدان تا اونجا وسیع شده که حتی ماهی سلمان که در اینجا به شدت مشتری داره الان اونی که در 6 ماه میتونست قد یک ماهی از مرحله تخمریزی در 6 ماه به 1 فوت برسه در عرض 6 ماه به 2 فوت میرسه. و جالب اینجاست که این مثلا بی اخلاقی در این زمینه به جایی رسیده که شما در اینجا در فروشگاه ها که این ماهی ها رو میفروشن میبینید که قشنگ در کنار قیمتش نوشته که این ماهی در به اصطلاح ماهی پرورشیه و رنگ هم به اون اضافه شده.
بله بله.
ماهی خیلی سرخه مشخصا. این خیال نکنیم که شکلات یا شیرنیه که بهش میگه رنگ اضافه کردیم، ماهیه.
بله.
یعنی یه جانداره که بهش رنگ خوروندن که گوشتش اون به اصطلاح رنگ دلپذیری پیدا بکنه.
بله